أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 57 يشترك في وجوب الخمس يشترك في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره. فلو اشترى شيئا فيه ربح وكان للبائع الخيار لا يجب خمسه الا بعد لزوم البيع ومضي زمن خيار البائع. بحث در این است که آیا شرط تعلق خمس ملکیت لازمه است یا ملکیت متزلزله هم موضوع خمس می باشد. مثلا پدری مغازه را به فرزندش مصالحه کرد به شرط این که تا زنده است خودش خیار فسخ داشته باشد، هر وقت خواست فسخ کند این مصالحه را و مغازه را پس بگیرد. مغازه را این پسر مالک می شود به ملکیت متزلزله. حال اگر در اثناء سال پدر فسخ کرد که بحثی نیست، این ربح تا آخر سال باقی نماند تا خمس آن منجز بشود. اما اگر تا آخر سال این پدر فسخ نکرد، ممکن است بعدها فسخ بکند. کلام در اینه که آیا این فرزند باید خمس مغازه را پرداخت کنه یا چون ملکیتش نسبت به این مغازه متزلزل هست فعلا خمس بر او واجب نیست.
مثلا کسی ۴ سال
تا آخر عمر این پدر حق الخیار دارد. صاحب عربه فرموده است تا این ملکیت متزلزله هست و لازمه نشده است خمس واجب نیست، و روزی که ملکیت لازمه شد، حال یا با فوت پدر و یا این که پدر یک روزی گفت حق خیار خودم را ساقط کردم، می شود این مغازه از ارباح سنه لزوم الملکیه و استقرارها.
این
بله، روزی که ملکیت پسر در این مغازه قطعی و مستقر شد، اون روز که انه این پسر مالک این مغازه شده است و از ارباح همون سال خواهد بود. این نظر صاحب عروه هست. البته صاحب عروه مثال میزنه به بیع الخیار، میگه اگر کسی مالی را خرید که در او ربح بود، خانه ای را، مغازه ای را که 20 میلیون می ارزد، این آقا خرید به 15 میلیون، ولیکن بی خیاری بود، بایه خیار داشت. تا زمانی که خیار بایه ادامه دارد، خمس در این مغازه واجب نمی شود بر مشتری ولو سالها بگذرد. ملکیت مراعا مال اون فرزند هست که مغازه را به او سول کردن، یا مال این مشتری است که به بیع الخیار به او مغازه منتقل شده است. در این مسئله حالا او رو هم بحث میکنیم. حالا فعلا برای ناقل ملک خیار هست، نه برای این منتقل الی. فرض مسئله اینه. حالا اجازه بدید، نه اون خیار منتقل الی لطمه‌ای به صدق فائده نمی‌زند. کلام در خیار ناقل هست. بایه و یا ناقل از ملکش خارج شد این مغازه، و او که دیگر مالک این مغازه نیست. کلام در این است که این منقول الی که مغازه را مالک شد به ملکیت متزلزله، صاحب عروه فرموده است که تا ناقل حق فسخ دارد، خمس بر این مغازه واجب نیست. این نظر اول است در مسئله که نظر صاحب عروه است. نظر دوم بله، نسبت، یعنی این مغازه را اجاره داد. یا فرض بفرمایید مثال روشنتری بزنم، گاوی را پدری به پسرش صلح کرد به شرط الخیار، و این گاو چون گاو ماده بود، بعد از مدتی برای این پسر نوزادی، از شاید یک گوساله‌ای به دنیا آورد. این گوساله ملک قطعی این فرزند هست، چون در زمانی که پدر این گاو را مصالحه کرد به فرزندش که گاو حامله نبود، بعدن حامله شد به گوساله و گوساله به دنیا آمد، میشه ملک فرزند و ملک قطعی فرزند است. و اگر پدر صلح را به هم بزند و اعمال خیار بکند، گاو را برمیگرداند به ملک خودش، اما گوساله به ملک پدر بر نمیگردد، چون نماع متخلل، نماع متخلل بین زمان عقد و زمان فسخ، ملک کسی است که مالک در زمان قبل از فسخ بوده است. یعنی در این مثال ما ملک این فرزند است. خب پس بحث راجع به خود عینه که به عقد خیاری منتقل شده است به دیگری. در اون مثال مغازه هم اگر مغازه را اجاره بدهد، این فرزند خب اجاره های قبل از زمان فسخ پدر مال این پسر هست و پدر حق ندارد اون اجاره ها را پس بگیرد که مربوط به زمان قبل از فسخ بوده است، حق پس گرفتن اونها را ندارد. بحث در خود مغازه هست. در مسئله چهار قول بود که قول اول قول صاحب عروه بود که عرض کردیم. انما المتخلل بین البيع و بین الفسخ المنافع المتخللة بین زمان البيع و زمان الفسخ ملك المشتری. خب حالا عرائض ما رو توضیح فرمایش صاحب عروه شما بدانید. بسیار خوب، قول اول قول صاحب عروه بود که این مغازه خمس ندارد الا بعد از زوال حق الخیار ناقل که در مثال ما پدر بود. قول دوم قول مرحوم آقای حکیم هست. ایشان فرموده است که اگر پدر تا آخر فرق نکند این صلح این مصالحه را، کشف می کنیم که از همون زمان که قرار داد مصالحه را با این پسر بستند، این مغازه متعلق خمس شده بود و این عدم الفسخ الى آخر حیات الوالد شرط متأخر است. نتیجه اینجا ظاهر میشه که اگر این پسر اطمینان دارد که پدرش پدری نیست که این صلح را به هم بزند، همون سال اول باید خمس مغازه را بدهد. اگر شک دارد لازم نیست خمس مغازه را بدهد، یعنی به حکم ظاهری ما میگوییم لازم نیست، از باب اینکه احراز نمی کند تحقق شرط متأخر صدق فائده و ربا. ان قلت استصحاب استقبالی که یادمان نرفته، استصحاب استقبالی این است که ما حال فعلی را می‌دانیم، حال آینده را نمیدانیم، استصحاب میکنیم، میگوییم این حال فعلی در آینده هم ادامه دارد. مثلا شخصی در اول وقت نماز توانایی برای ایستادن ندارد، اما میگوید که شاید در اثناء وقت خوب بشم و این درد کمری که برای من پیدا شده فعلا برطرف بشه، بتونم آخر وقت نماز نشسته بخونم. استصحاب میکنه بتونم نماز ببخشید ایستاده بخونم. استصحاب میکنه، میگه من فعلا قادر بر نماز ایستاده نیستم. استصحاب میگوید تا آخر وقت هم قادر بر نماز ایستاده نخواهم بود، همون با حالت نشسته نماز را میخواند و میرود و میخوابد و هیچ اعتنایی به شکش هم نمی کند. تمسکن بالاستصحاب استقبالی. حالا در ما نحن فی هم ممکن است شما بفرمایید که فعلا که پدر فسخ نکرده است، استصحاب می کنیم که تا آخر هم پدر فسخ نمی کند، شرط متأخر را احراز می کنیم به برکت استصحاب استقبالی. جواب این است که این استصحاب اصل مثبت است، چون صدق عنوان رب و فائده بر عدم فسخ تا آخر عمر این پدر حکم شرعی نیست، لازم عرفی است. لازم عرفی عدم تحقق فسخ از این پدر در آینده صدق رب و فائده است فعلا، و استصحاب لوازم عرفیه یا عقلیه مستصحب را ثابت نمی کند. ولذا بالاخره این اصل مثبت هست. بله. حالا نوعاً در این موارد هر شود کسی که میگه استصحاب جاری است بهش اشکال میکنن که این استصحاب مثبت است، جوابم که داده میشه اینه که واسطه خفیه، اینا دیگه کلیشه‌ای شده. اما در اینجا اینطور نیست، بر فرض خفاء واسطه موجب جریان استصحاب بشود، اینجا اینطور نیست، واسطه خفی نیست. به هر حال پس استصحاب فائده ای ندارد روزی که این پسر مطمئن بشود. حالا یک سال دیگر، دو سال دیگر مطمئن بشه که این پدر دیگه فسخ نمی کنه، فوراً باید بره خمس مغازه را پرداخت کنه. چون کاشف هست، نه فرض این است آخر سال سال که تمام شد دیگه، بعد از آن از هر ساعتی که مطمئن شد که پدرش دیگر فرق نمی کند فوراً باید برود و خمس این مغازه را بدهد. اشکال شده است به مرحومای حکیم که شرط متأخر در امور اعتباریه است. مثلا واجب است یک فعلی بر مکلف و این یک شرط متأخری دارد، در امور اعتباریه می شود شرط متأخر فرض کنیم، اما در امور تکوینیه، امور تکوینیه معنا ندارد که مشروط بشوند به شرط متأخر. مثلا اکل، بگیم این اکل ما مشروط است به شرط متأخر، یعنی بالاخره یا ما اکل می... این... یا این فعل ما اکل است یا اکل نیست. اگر زی تا فردا صبح بیاید این فعل ما اکل است و الا این فعل ما اکل نیست. این بی‌معنا حالا اجازه بدید. فرمودند که شرط متأخر در امور تکوینیه معنا ندارد و تحقق ربح و فائده این عرفاً یک امر تکوینی که اما یحصل او لا یحصل، مشروط بودن آن به شرط متأخر این معقول نیست. این مطلبی است که در کتاب بحوث فی الخمس فرمودند. به نظر ما این اشکال قابل جواب، چون ما در مفاهیم عرفیه کاملا تصویر می توانیم بکنیم شرط متأخر را. مثلا اگر رئیس جمهور یک کشوری به ایران بیاید، 21 توپ شلیک بکنند، از همون اولین توپی که شلیک می کنند عرفاً می گویند این رئیس جمهور را احترام کردند. اما اگر به جای 21 توپ شلیک کردن بیشتر 22 توپ شلیک کنند، این ارزش احترام خود را از دست می دهد. احترام بودن این شلیک کردن 21 توپ مشروط است به عدم لحوق بیشتر و این یک امر عرفی است. یک طبق عرفی است دیگه. عنوان رد و فائده هم یک عنوان عرفی است. اگر تا آخر این پدر فسق نمی کند صلح را، عرف میگه که به این پسر که بله تو سود کردی،
مستشکر عنوان زیاده را آورده،
زیاده هم به عرضی زیاده هم به عرضی. اجازه بدید، اگر تا آخر این پدر فسق نکند این صلح را، مثلا شما می دانید که پدر شما هیچگاه از خیار خود، از حق الخیار خود استفاده نمی کند، ممکنه بگیم عرف میگه که خب پس شما رب کردید، این مغازه رب هست. و اگر یک سال دیگر این پدر فرق خواهد کرد، ممکنه بگیم عرف اینجا صادق نمیدونه رب رو، میگه این شعر هست که چند روزی امانتی هست که از پیش ما، چند روز امانت بابا به ما بخشیده، بابا صلح کرده، ولی یک سال دیگه میخواد پس بگیره. انصراف عنوان رب و فائده این مشکلی ندارد، میتواند در فرضی که پدر تا آخر فسق نکند عنوان رب و فائده منصرف نباشد از این مورد، و اگر پدر در آینده فسق می کند عنوان رب و فائده از این منصرف باشد، اشکال عقلی ندارد.
در واقع آیا فسق می شود یا نه؟ چند نگاهشون یعنی می فرماد که اگر در واقع فسق بشه چون هم به تکوینی دیگه به اعتبار
ما عرضمون اینه،
یا میشود یا نمیشود.
ما عرضمون اینه که چه اشکالی دارد انطباق یک عنوان عرفی بر یک موضوع مشروط باشد به یک شرط متأخر. اگر شما توپ 22 را شلیک نکنید، از همون اولی که توپ ها شلیک می شود این احترام است. اما اگر توپ 22 را شلیک کنید، این اصلا این مراسم احترام آمیز نیست. چه اشکال داره؟
اگر این اصل از هر احتمال
فرض کنیم
اصلا
امروز منعقد
نمیشه که
وقتی
بعد از مدت باقی یا نه، اصلا نیست. ما نمیتونیم
شما به
کی
دادید
اشکال؟ اشکال برداشتید اشکال نمیتونیم آیا باقی میمونه یا نه، یعنی فرض نمی کنم
تا اول فرض کنیم
یا
فرض نمی کنم واقعی شما
به
حال در این مثال شما فرض میدانم. حالا اجازه بدید، اگر کسی بداند نقشه قبلی شما را که میخواهید 22 توپ شلیک کنید، میگه این مراسم تجلیل از رئیس جمهور نیست، به قولشون مانور اعلام جنگ.
حالا من در امور عرفی تقسیم به خشبینی و نهتواری نمیشون بود
صدق عناوین عرفیه که این فعل ما عرض دوست خدمتون که مثل این نمونه که اگر بلنشیم بعدش هیچی نگیم، این تعظیمه. اما اگر بلنشیم وقتی نشستیم بگیم من همیشه چند دقیقه که میشینم پام درد میگیره، خیلی لازمه که یکی بیاد بلنشم این پام خوب بشه، میگن این تو عرض جواب خدمتتون که همون اگر بلند نمی شدی خیلی بیشتر احترام بود تا اینکه بیستی بعد که نشستی این حرفو بزنی. طبق عنوان احترام بر این قیام مشروط به این است که بعد از اینکه این قیام را انجام دادی همچه حرفی رو نزنی. این اشکال داره؟ اشکال نداره. حالا لازم نیست ما جواب بهتر بدیم.
اعتباری اصلا میکنی
بسید بعد برو
شیخ خارجی
مثلا
که تشکینن
من مفاهیم عرفی اعتباری هنچی خود عنوان فائده مفهوم عرفی صدقش عرفاً مشروط است به عدم شرط متأخر. خب اما قول سوم اگر تابع واقع است، طبق این قول دوم تابع واقع است، اگر واقعا این پدر فرق نمی کند از روز اول سال عرفاً فائده برای صادق است. شما وقتی اطمینان دارید به عدم فسخ پدر یعنی احراز کردید طبق و فائده را، و اگر اطمینان ندارید به اینکه پدر فسخ می کند یا نمی کند احراز نکردید طبق و فائده را، ولی فی علم الله ممکن است رب و فائده صادق باشد، لأن الله یعلم و ان العبد لا یفتخ هذا الصول ابدا. قول دوم میگه ملکیت متزلزل است، ولیکن الانم یصدق علیه الربح و الفائده به شرط عدم اعمال الپدر حق الفس. قول سوم امر تکوینی محض نیست، امری است که عرف در آن ذهنیت و ارتکازات خودش رو اعمال میکنه و انصراف عرفی دارد. رب و فائده به اون ملکیتی که یا لازمه باشد یا اگر متزلزله باشد لا یفتخها من له الخیار.
مثلا چرا میگید دعا تکوینیه؟ این هم به اعتباری عرفیه دیگه. عرف میگه اگر
بعد در آینده و هر وقت شد یا نشد در اسم مداری علاقه من محسره اسم میگذارم نظر تکبینی نیست که بگیم یک چیزی محقق شده است یا نشده است.
بالاخره انطباق عنوان انطباق مفهوم رب و فائده عرفاً میتواند مشروط باشد به یک شرط متأخر. مقصود شما هم همینه، ما با شما هیچ اختلافی نداریم. قول سوم قول مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای خویی فرمودند که باید در مسئله تفصیل داد. تفصیل مرحوم آقای خویی ناظر است به همون بیع الخیار. مثال صلح اون مغازه را توسط پدر مطرح نکرده. حالا در بیع الخیار مشتری پول میده، مشتری میخرد این مغازه را به بیع الخیار. خب تا یک سال بایع میتواند اون پولی را که مشتری داده است بیاورد و مغازه را پس بگیرد. مرحوم آقای خویی میفرماید که خانه ای که به بیع خیاری خریداری میشود ارزان تر است از خانه ای که به بیع لازم خریداری میشود. شما همین خانه رو، همین مغازه رو اگر بخواهید به نحو بیع لازم بخرید باید 50 میلیون پول بدید، اما به بیع الخیار که میخرید 20 میلیون پول میدید. چرا؟ برای اینکه این معلقه، پا در هوا. اگر بایع تا آخر سال 20 میلیون شما رو آورد مغازه رو پس میگیره. خب اون مغازه مبیع به بیع خیاری 20 میلیون میارزد، شما یه مشتری چند خریدی؟ اگر مشتری بگه بنده هم 20 میلیون خریدم و فرضم اینه که اون 20 میلیون که من خریدم با پول محمد خریدم، فرض اینه، ما نمیخواییم راجع به خمس اون پول بحث کنیم، با پول محمد خریدیم. آقای خویی میگه که خمس ندارم، چون شما رب نکردی، مثلا رب نکردی چیزی را که با اون وضعیت 20 میلیون میارزد به 20 میلیون خریدی. اگر شانست بزنه بایع نتونه پول جور کنه، سال بگذره بایع میگه آقا من نتونستم پول رو جور کنم چه بکنم، شما میگه دیگه بی لازم شد، سر ساعت فلان دیگه تاریخ خیار تو گذشت و این بی لازم شد. مرحوم آقای خویی میفرماید الان این خونه یا این مغازه از 20 میلیون میرسه به 50 میلیون چون میشه ملکیت لازمه. این 30 میلیون از اگر شما این خانه یا مغازه را به غرض تجارت نگه میداری میشه از ارباح امروز، اگر به غرض تجارت نگه نمیداری از ارباح امروز هم نیست. هر وقت فروختی 50 میلیون و اون 30 میلیون اضافه میشه از ارباح سنه بی. این در صورتی است که این خانه یا مغازه به بیع الخیار که خریداری شده 20 میلیون میارزه، اما و شما هم 20 میلیون خریدید، اما اگر شما این رو 15 میلیون خریدید، 15 میلیون خریدید چیزی را که با همین وضعیت هم تو بازار 20 میلیون میارزه، آخر سال که میشه ولو هنوز ملکیت شما متزلزله است، و بایع خیار دارد، ولیکن خمس این 5 میلیون را باید بدهیم. اگر قبل از گذشت سال فسخ کند بایع، که هیچ رب طرف شده است در اصل سال، ولی اگر سال خمسی برسد شما باید این 5 میلیون رو تخمیز کنید ولو بایع بعدن فسخ کند، حتی اگر علم هم دارید که بایع بعدن فسخ می کند، اما سر سال خمسی که فسخ نکرده. نه به قیمتی که شما مشتری خریدید 15 میلیون. میدونم شما طبق اشکال شما ما نظر آن خویی رو جور دیگه نفت کنیم، و نظر آن خویی اینه
از بنده اینه که این که فرق بیدار با این که سر سال آن 20 تومن
آی خویی میفرماید که این مغازه به بیع الخیار وقتی فروخته میشه 50 میلیون نمیفروشنش، 20 میلیون میفروشن. شما چقدر خریدی؟ اگر بگید من 20 میلیون خریدم، پس شما سود نکردی. اگر بگویید 15 میلیون خریدم، خب میگن آخر سال خمسی که هنوز بایع فسخ نکرده، چیزی را که 20 میلیون میارزه 15 میلیون خریدی، 5 میلیونش نفع دیگه. مرحوم آخوی میگه مستقر نباشه. بالاخره شما سر سال خمسی چیزی را که 20 میلیون ارزش دارد 15 میلیون خریدی، خب 5 میلیونش فائده و ربح و تخمیز کنید. ولو یک روز دیگر فسخ میکند قطعا، اما آخر سال خمسی شما صدق میکنه که با 15 میلیون یک مغازه ای را که با این وضعیت 20 میلیون میارزه مالک هست.
اگر قیمت هم بالا رفته باشه باز همین صرف رو میکنه، یعنی اگر 20 تومن خریده باشه و 20 در سال خمسی تو بازار که اونه با همین شرط 25 تومن ازش میخواد، باز اونجا باید آقای خویی بفرمد که این 5 تومنش باید تخمیز
بشه. چرا؟ اون ارتفاع قیمته. اون بحث ارتفاع قیمت، اون یه بحث دیگه است.
اون چیه؟
همین یه چیز 15، یه چیز 20 میلیون و 15 میلیون خریده. نه، اون دیگه فرق نمی‌کنه. اجازه بدید فقط این مسئله رو عرض کنم. اگر شما با پول محمد برید یک فرشی رو بخرید، منتها تعاونی بخرید، با تخفیف بخرید، 100,000 تومان با پول محمد برید یک فرشی رو بخرید که همین الان در بازار 120,000 تومان ارزش دارد، و فرض اینه که این فرش معونه شما نمیخواهد باشد، انسان باید سر سال خمسی خمس اون 20,000 تومان را بدهید. این ربطی به مسئله ارتفاع قیمت ندارد. نگید آقا من که اعداد تجاره نکردم. نکن شما حتی طبق مسلک حضرت امام که می فرمود فقط ارباح مکاتب خمس دارد، شما ربح مکاتب داشتید. چیزی را که 120,000 تومان می ارزید 100,000 تومان خریدید، و لذا اینهایی که کارمند دولت هستند و جنس ارزان دولت به اینها می فروشد و از سالشان اضافه می آید ولو با پول محمد خریدن، اما اختلاف قیمت خرید با اختلاف قیمت بازار این باید تخمیز بشه. این ربطی به ارتفاع قیمت نداره که بگیم اعدل تجاره املم یا اعدل تجاره. شما موقع خریدن این کالا ارزان خریدید این کالا را و قیمت بازارش بیش از این بود، باید خمس این اختلاف را پرداخت کنید.
دولت داره ایراد به عنوان دستمزد اینها در ایراد به جای کارمندان
پاداش پاداش میکنه.
برای تشکر
طبعا
این تشکر
رو میگه اولی شکایت مخون. حالا اجازه بدید. بعد در مانحنفی هم همینه، خانه یا مغازه که با این وضعیت بیلخیاری 20 میلیون میارزه، رفتی خریدی 15 میلیون، خمس 5 میلیون رو بده. آقای خویی میفرماد به نظر ما صاحب عروه هم بعید نیست همین حرف ما رو بزنه، چون مثال زده به بیلخیار، متعارف در بیلخیار هم اینه که به قیمت روز میخرن دیگه. 20 میلیون میارزه این مغازه با این وضعیت بیلخیاری، هم 20 میلیون میخره. خب در حالی که این فرمایش های خویی اشکالش اینه، اصلا صاحب عرضه اینه به عنوان مثال ذکر کرده و الا کبرایی که میگه اینه، میگه که اگر یشترت و فی وجوب خمس رب استقرارو، یکی از مثالاش به ارخیاره، یکی دیگر از مثالاش صلحیست که اون مغازه را پدر به پسرش میکرد مع شرط الخیار لنفسه، اونجا که دیگه اصلا بحث خرید نیست. صاحب عرضه تو اونجا هم میگه که این پسر فعلا خمس نده تا ببینیم چی میشه انشاءالله.